بسم الله الرحمن الرحيم.
برای حرکت دو تعریف معروف هست در کلمات فلسفه، یکی خروج
جوشی من القوت الى الفعل تدریجا، مفاد این تعریف این است که ما باید دو چیز را در نظر بگیریم، یا دو حالت یک شیء را که یکی متصف به قوه هست و یکی متصف به فعلیت. خارج شدن شیء از اون حالت بالقوه به حالت بالفعل، این خارج شدن اگر تدریجی باشد حرکته، در این تعریف باید غیر از حقیقت حرکت که همون خروج هست دو مفهوم دیگر را هم به اصطلاح از باب زیادت الحد علی المحدود در نظر بگیریم، یکی مفهوم قوه و یکی هم مفهوم فعل. چون خود قوه که جزء حرکت نیست، خود فعل هم جزء حرکت نیست، خروج از قوه به فعل حرکته. پس این دو مفهومی که خارج از حقیقت حرکت هست باید در تعریف لحاظ کنیم تا اون حالت بین قوه و فعل بودن برای ما تصور بشه. و از این جهت تعریف اخفای از معرف میشه، معرف میشه، یعنی ما میتونیم مفهوم حرکت را تصور کنیم بدون اینکه مفهوم قوه را و مفهوم فعل را تصور کرده باشیم، ولی در این تعریف باید غیر از حقیقت حرکت دو چیز دیگر را هم بشناسیم تا اینکه مفهوم حرکت روشن بشه. پس ادنا اشکالی که بر این تعریف وارده این است که تعریف اخفا هست از معرف. و از این اخفاتر تعریفی است که از ارسطو نقل شده، کمال اول لما بالقوه من حیث و انه بالقوه. ما باید یک موجود بالقوه را تصور کنیم. این موجود بالقوه دو تا کمال براش فرض میشه. یکی از این کمالها مقدمه کمال دیگری است. کمال اول این موجود بالقوه که به این موجود از اون جهت که بالقوه هست نسبت داده میشه عبارت هست از حرکت. منظورش اینه که وقتی مثلا ما در نطفه میگیم که قابل این است که تبدیل بشود به انسان، انسان شدن کمالی است برای نطفه، اما قبل از اینکه این کمال برای نطفه تحقق پیدا کند میبایست یک کمال دیگری مقدمتاً تحقق پیدا کنه و اون سیر از نطفه هست به انسانیت. پس این سیر، این جریان، این حرکت و کمال اول است برای نطفه و انسان شدن کمال ثانی است. چون هر موجودی ممکن است خودش یک کمال اولی داشته باشه از اون جهت که بالفعل هست، یعنی خود تراب مثلا یا خود نطفه ذاتیاتش کمال اولش هست. صورت نطفگی برای نطفه این کمال اوله، یا صورت تراب برای تراب این کمال اوله. این است که در این تعریف یک قید دیگه هم اضافه شده: کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. یعنی یک موجود بالفعلی از اون جهتی که بالفعل است اگر کمال اولی داشته باشه اون حرکت نیست. ممکنه یک موجودی باشه دو حیثیت داشته باشه، هم حیثیت بالفعل و هم حیثیت بالقوه. از اون جهتی که بالفعل است یک کمال اولی دارد و همون صورتی است که واجدش هست. و یک کمال اولی دارد از اون جهتی که بالقوه هست و همون حرکتی. پس حرکت کمال اول است برای موجودی که بالقوه هست از اون جهتی که بالقوه هست. اگر غیر از حیثیت قوه نداشت، کمال اولی که براش حاصل میشه و مقدمه است برای کمال دوم، این میشه حرکت. ولی هیچ موجودی نداریم ما که بالقوه محض باشه، یعنی حتی هیولا هم وقتی در خارج موجود میشه بدون صورت جسمیه که موجود نمیشه. صورت جسمیه کمال اول است برای هیولا از اون جهت که موجودی است بالفعل، این حرکت نیست. اما این موجود را از اون جهت که بالقوه هست نسبت به شیء دیگری، نطفه، از اون جهت که بالقوه هست نسبت به انسان، دو تا کمال داره. یک کمال بالفعلی که بعد پیدا میکنه که انسان بودن است، یکی هم این سیر از نطفه بودن به سوی انسان شدن است که این میشه کمال اول برای نطفه از اون جهت که موجودی است بالقوه. این هم تعریفی است که ارسطو برای حرکت کرده. و ملاحظه می‌فرمایید که در این تعریف چه مفاهیم پیچیده‌ای اخذ شده، علاوه بر این که همون قوه و فعل باز از باب زیادت الحد علی المحدود درش اخذ شده، یک مفاهیم غامض و پیچیده‌ای هم درش لحاظ شده که از مفهوم خود حرکت خیلی پیچیده تره. علاوه بر این اشکالات دیگه هم داره که فعلا نمیخوایم بسته در مناقشه بدیم. با توجه به مطلبی که در جلسه قبل گفتیم که وجود تغییر در عالم امریست بدیهی و این تغییر را ما با مقایسه دو شی با همدیگه درک می‌کنیم، یعنی از قبیل معقولات ثانیه است که از مقایسه دو موجود به دست میاد و حکایت از نحوه وجود شیء می‌کنه. با توجه به این معنا مفهوم حرکت را تعریف کنیم به تغییر تدریجی. در تقسیم سابق گفتیم تغییراتی که در عالم رخ میده یه وقت دفعتن هست، یعنی نقطه مشخصی بین متغیر و متغیرون الیه وجود داره، بین مبدل من و بدل وجود داره، که انتقال از این نقطه به نقطه بعد دیگه زمان بر نمی‌داره. در یک نقطه یکی از وجودها تمام میشه و وجود دیگری در همون نقطه تحقق پیدا میکنه، بدون اینکه بین این دوتا زمانی فاصله بشه. این تغییریست دفعی که اقسامش را بیان کردیم، ولی یه وقت هست برای حصول تغییر میبایست یک جریان ممتدی تحقق پیدا کنه که همراه با زمان است، یعنی تغییر تدریجی است. به عبارت دیگه اون چرا تغییر می نامیم در این مورد خاص به گونه ایست که نمیشه یک مرزی بین متغیر و متغیرون الیه نشون داد. نقطه خاصی بین این دوتا وجود نداره. در این صورت میگیم تغییر تدریجی است. این تغییر تدریجی همان است که به زبان فلسفی میگیم حرکت. البته مفهوم حرکت در محاورات عرفی منصرف میشود به حرکت مکانی، انتقال از جایی به جایی، یا حرکت وضعی که اون هم نوعی میشه گفت حرکت مکانی است، منتها نسبت به اجزایشه. به هر حال مصداق معروف حرکت در لسان عرف حرکت مکانی و وضعی است، ولی با تحلیلی که از نظر عقلی انجام میشه هر گونه تغییر تدریجی را میتونیم ما حرکت بنامیم، ولو تغییر در کیفیت باشه. مثلا فرض کنید وقتی رنگ سیب تدریجاً از زردی به سرخی میگرایه، بدون اینکه نقطه خاصی در این جریان وجود داشته باشه، اینم میگیم حرکت است. حرکتی است در کیفیت. بنابراین مفهوم حرکت یه مفهوم بدیهی است. چنین نیست که باید به کمک مفاهیم دیگری مفهوم حرکت را بشناسیم، و اگر گاهی توضیح میدیم مفهوم حرکت را، به خاطر این است که حدود این مفهوم درست مشخص بشه، به طوری که خلط با مفاهیم دیگه نشه. از این جهت میتونیم بگیم حرکت تغییری است تدریجی، که تغییر و تدریج به منزله جنس و فصل میشه برای حرکت. تغییر مفهومی است روشن، گاهی دفعی است گاهی تدریجی، تدریجی به منزله فصل میشه براش، تغییر تدریجی میشه تعریف برای حرکت. در اینجا باید در چند نکته دقت کنیم. یکی این که میگیم تغییر تدریجی، البته این نکته بیشتر جنبه لفظی داره. تغییر مصدر باب تفعیل، یعنی دگر کردن، ایجاد غیریت، از ماده غیره. و این تقریبا مساوی میشه با تحریک. اون جایی که تدریجی باشه تغییر میشه تحریک، تغییر تدریجی میشه تحریک. ایجاد غیریت علانعت تدریج، این مساوی با حرکت نیست، این مساوی با تحریکه. به عبارت دیگه مصدر متعدی است. بهتر این است که به جای تغییر تدریجی بگیم تغییر تدریجی، یعنی دگر شدن، دگرگون شدن. یا تغییر را مصدر فعل مجهول بگیریم، چون مصادر معمولا هم از فعل مجهول گرفته میشه هم از فعل معلوم. مثلا ضرب هم به معنای کتک زدن هم به معنای کتک خوردن. ضرب هم به معنی ضاربیت است هم به معنی مضروبیت. تغییر را هم بگیم هم به معنی ایجاد غیریت کردن و هم ایجاد غیریت شدن، یعنی غیریت یافتن. و بهتر این است که به جای تغییر تغییر را به کار ببریم. پس تعریف را به این صورت تصحیح می‌کنیم، می‌گیم حرکت عبارت است از تغییر تدریجی. نکته دوم این است که حاج چه تعبیر تغییر را به کار ببریم و چه تغییر را، مصدر حیثیت حدوث و انتساب به فاعل را در بر داره. حتی فعل مجهول هم انتساب به مفعول درش لحاظ شده. اگر تغییر را به معنای مصدری بگیریم باز تعریف حرکت نمیشه. به عبارت دیگه ما یک حرکت داریم، یک متحرکیت، یکی کون و شیء متحرکن هست، یکی حرکت هست که به شیء نسبت داده میشه که حاصل مصدره. و به عبارت سوم باید این تغییر را هم به معنای اسم مصدری بگیریم نه به معنای مصدری. پس حرکت تغییر تدریجی است به معنای اسم مصدری، دگرگونگی نه دگرگون شدن. این دو نکته مربوط به جهت لفظی این تعریف بود. نکته سومی که بیشتر جنبه عقلی داره تا لفظی اینه که مفهوم تغییر را ما معمولا از مقایسه دو شیء انتزاع میکنیم. یعنی وقتی نطفه را میبینیم و انسان را میبینیم و این دوتا را با هم مقایسه میکنیم که میبینیم نطفه انسان شده، اون وقت مفهوم تغییر را انتزاع میکنیم. در واقع مفهوم تغییر شبیه مفهوم نسبت و اضافه ایست بین دو شیء که دو چیز را باید با هم مقایسه کنیم تا غیر بودن چیزی با چیز دیگری، از تغایر بین دو شیء که همون شیء اول تبدیل به این غیر دوم می شود مفهوم تغییر به دست میاد. گو این که خود اضافه و نسبت جزء مفهوم نباشه، اما برای انتزاع این اضافه و این مقایسه می بایست حاصل بشه. مثل سایر معقولات ثانیه که عرض کرده بودیم، مفهوم علت را ما چجور به دست می آوردیم؟ وقتی دو تا وجود را با هم مقایسه می کردیم و می دیدیم که یکی قائم به دیگری هست و از او ناشی شده، مفهوم علت را برای یکی و مفهوم معلول را برای دیگری انتزاع می کردیم. گوییم که علیت از قبیل اضافه و نسبت نیست، ولی برای انتزاع این مفهوم این مقایسه ذهنی می بایست انجام بگیره. در اون جایی که تغییر دفعی باشه، یعنی چیزی تبدیل به چیزی بشود، آنن بدون تخلل زمان، ناچار باید یکی برود و یکی بیاید اونجایی که کون و فساد باشه، یا چیز زائدی حاصل بشه و یا چیز حاصلی معدوم بشه. به هر حال دو چیز را ما داشتیم که هر کدام وجود علاهده‌ای داشتند. مثلا آب و بخار، آب یک وجودی داره، بخار هم یک وجودی داره. این دوتا را وقتی با هم مقایسه میکنیم میگیم این تبدیل به اون شد، آب تغییر یافت به سوی بخار، یا بالعکس. آیا در تغییر تدریجی هم دو شیء داریم ما که بین دو شیء مستقل این دگر بودن غیریت و دگرگونگی را ملاحظه می کنیم، یا در تغییر تدریجی اینطور نیست؟ و اگر نیست، این غیریت و این تغییر به چه لحاظه؟ با توجه به این که تغییر تدریجی اون حالتی است که همراه با زمانه، اون حیثیتی است که تدرج و زمانی بودن در متن این حیثیت لحاظ شده و خود اون شیئی که متغیر است موجود بالقوه، مثلا خارج از ذات تغییره، ذات حرکته. اون شیئی هم که بعد تبدیل بهش میشه، اون هم خارج از ذات حرکته، همونطور که عرض کردم. پس خود این تغییر بین چی و چی لحاظ میشه؟ میگیم چی دگرگون شده؟ در اینجا حقیقتاً تغییر بین دو جزء از یک جریان لحاظ میشه که این دو جزء هیچ کدام بالفعل وجود ندارند. وقتی میگیم رنگ سیب تغییر میکند، رنگ زردی به سرخی تبدیل میشه یا در زردی شدیدتر میشه یا در سرخی شدیدتر میشه، این شدت یافتن رنگ که تدریجی هست دو شیء مشخص درش نیست. یعنی زرد کمرنگ و زرد پررنگ یک مرز مشخصی ندارد که بگیم تا این نقطه زرد کمرنگ است از این نقطه زرد پررنگ میشه، و الا برمیگرده به چی؟ به تغییر دفعی. پس چی تغییر میکنه؟ اجزاء مفروض یک شیء، چیزی که تغییر می کند اجزاء بالفعلی ندارد، یک چیز بسیطه، ولی می توان دو جزء برای اون فرض کرد که که بگیم این جزء مفروض رفته و جزء مفروض دیگری آمده. این غیریت بین دو جزء مفروض است، وگرنه دو جزء بالفعل در حرکت وجود نداره. اگر وجود می داشت این دوتا جزء بالفعل مرز مشخصی می داشتند و انتقال از یکی به دیگری دفعی می بود. پس برای این که تغییر تدریجی باشد باید یک جریان ممتد واحد باشد که اجزای بالفعلی نداشته باشه. ما بتوانیم هر جای این امتداد را دلمون میخواد دست بگذاریم، نقطه‌ای فرض کنیم، بگیم ما قبل این نقطه غیر از ما بعد این نقطه است. ما قبل این نقطه به ما بعدش تغییر یافته، دگر شده، اما نقطه مفروض است و دو جزء هم از هم جدا نیستند. یک امر واحد ممتد است که غیریت بین اجزای مفروضش هست نه بین اجزای حقیقیش. چرا روی این نکته تکیه می کنیم؟ برای اینکه اساساً بحث حرکت در میان فلاسفه که در یک زمانی یک بحث جنجالی بوده و هنوز هم در بعضی از مکتب‌های فلسفی جای خاص خودش را حفظ کرده، اون چه منشأ اشتباه و ابهام شده در همین جاست. در زمان سابق در یونان باستان بعضی از فلاسفه منکر حرکت بودند، می گفتند حرکت محال است تحقق پیدا کنه، مثل پارمنیدس و زنون که از اتباع مکتب الیایی یونانی هستند. اینا می گفتند اصلاً حرکت یک امری ذهنی، در خارج محال است حرکت وجود داشته باشه. خب این حرف خیلی عجیبی به نظر میرسه، مگه اینها نمیدیدند اجسام از جای خودشون حرکت میکنند به جای دیگری منتقل میشن؟ مگه خودشون روی زمین راه نمیرفتند؟ مگه حرکت برگ‌های درخت را در اثر وزش باد نمی‌دیدند؟ چطور؟ اونها همه اینها را می‌دیدند و یقینم داشتند که چنین چیزهایی هست. بحث سر چیز دیگری بوده. بحث سر این بوده که این حرکت‌هایی که ما تصور می‌کنیم که یک جریان پیوسته هست، امتداد واحدی دارد، آیا در متن خارج هم این چنینه یا در خارج به صورت دیگری است؟ مگه به چه صورت دیگری میشه فرض کرد؟ اونها میگفتند ما برهان عقلی داریم بر این که اون چه به نظر ما یک جریان پیوسته میاد دارای اجزایی است که متعاقبا تحقق پیدا می کنه. برای اینکه باز روشن‌تر بشه گره کوری که در افکار اونها بوده و منشأ این قول عجیب شده، خوب است در امتدادهای حسی در ابعاد جسم دقت بکنیم. ما این میزی که جلوی رومون میبینیم 1 متر امتداد داره. این امتداد 1 متری در انتهای و ماده و صورت میپذیره و خیلی هم روش تأکید میکنه. این خط به نظر ما 1 امتداد بسیط است، یعنی مجموعی از اجزا نیست. اگر اجزایی براش فرض کنیم از هم جدا نیست، مرزی بین اجزایش وجود نداره، 1 خط است.
بحث می شد درباره این که آیا این خط مرکب است از نقطه های زیادی که در کنار هم قرار گرفته، و ما وقتی درست این خط را تجزیه کنیم به نقطه ها خواهیم رسید. تحصل پیدا میکنه، فعلیت پیدا میکنه،
در نتیجه تقسیم 1 خط
خب 1 متری تا بی نهایت ادامه پیدا نمیکنه. وقتی خط 2 متر 1 متری را نصف کردیم میشه نیم متر، نیم متری را نصف کردیم میشه نصف او، و همینطور تقسیمات را ادامه میدیم تا به یک جایی میرسه که میشه نقطه، دیگه خط نیست. پس خط مجموعه ایست از نقطه ها. در امتدادهای زمانی هم فکر میکردند که زمان مجموعه ایست از آنات، خط را مجموعه ای از نقطه ها میپنداشند و زمان را مجموعه ای از آنات. آن در زمان به منزله نقطه است در خط. انتهای خط چیه؟ نقطه، اونجایی که خط تمام میشه، که نه طول داره نه عرض و نه ضخامت. زمان هم یک امتدادی است. اونجایی که زمان فرض کنیم تمام میشه اون اسمش آن است، که دیگه امتداد نداره، آن دیگه قابل تجزیه نیست. مثل اینکه نقطه را دیگه نمیشه نصفش کنن. اون چه نصف برداره است خطه، اون چه قابل تجزیه هست زمانه، اما آن دیگه انتهای زمانه که دیگه قابل تجزیه نیست. اینا معتقد بودند که خط از مجموعه ای از نقاط تشکیل میشه، زمان از مجموعه ای از آنات، و حرکت از مجموعه ای از سکونات. بودن در این مکان در این نقطه خاص و بودن در نقطه دوم به دنبال این بودن، بودن در نقطه سوم به دنبال بودن در نقطه دوم، این بودنها و این سکونهاست که مجموعش میشه حرکت. نه این که حرکت یک چیز باشه بسیط و بدون جزء بالفعل. میگفتن ما که خیال میکنیم حرکت یک چیز بسیط است، یک امتداد است، این یک خطایی در حسه، چون اینها اونقدر به هم نزدیکند، این نقطه ها، این آنات، این امتدادات خطی، این اجزاء خط، که حس ما نمیتونه اینها را از هم تشخیص بده. بخوایم باز مثال بزنیم، عقربه ساعت را که دور خودش دور ساعت میچرخه، این ممکن است در هر آن بسیار دقیقی در یه نقطه توقف داشته باشه. عقربه های ثانیه شمار بعضی از ساعت ها را ملاحظه میفرمایید، میپره از یه نقطه به نقطه، وقتی پرید به نقطه دوم یک کمی مکس میکنه، بعد میپره به نقطه بعدی. اگر این توقف ها سریع تر باشه، یعنی در فاصله های کوتاه تری باشه، حس ما دیگه تشخیص نمیده، خیال میکنه پشت سرم همینطور یک امتداد است این حرکت عقربه، در صورتی که در بینش سکونهایی هست. این سکونها وقتی خیلی فاصلش کم شد ما دیگه درک نمی کنیم. اونا می گفتن اون چرا شما به صورت یک امتداد واحد درک می کنید در متن واقع اینجور نیست، چنان که طول را یک امتداد می بینید ولی در واقع مجموعه ایست از نقطه ها، وقتی به نقطه ها رسید دیگه قابل تجزیه نیست. زمان هم مجموعه ایست از آنات، به آن که رسید دیگه قابل تجزیه نیست. این آن تحقق پیدا کرد، پشت سرش آن دوم، پشت سرش آن سوم، این تتالی آنات میشه زمان، تتالی نقطه ها میشه خط، تتالی اصل اشکال این هام این بود که اگر ما این را قائل نشیم، لازمش این است که یک شیء محدود دارای اجزای بی نهایت باشی. اگر بگید از تقسیم خط به نقطه نمی رسیم، هر جزء کوچکی از خط را فرض کنید، باز اونم باید تقسیم بشه، اون هم باز باید تقسیم بشه تا بی نهایت. پس یک خط یک متری از بی نهایت خطوط ریز باید تشکیل بشه و این محاله. اگر بگید زمان از آنات تشکیل نشده، پس لازمش این است که هر امتداد کوتاهی از زمان را فرض کنید، تقسیم میشه به یک امتدادهای کوچکتری، اون امتداد هم به امتداد دیگری تا بی نهایت. و این که نمیشه که در یک جزء محدودی از زمان اجزای بی نهایت موجود باشد، پس معلوم میشه اجزای زمان متناهیه، یعنی به جایی میرسه که دیگه قابل تقسیم نیست، اون همونه که میگیم آن. خط هم به جایی میرسه که دیگه قابل تقسیم نیست، میگیم نقطه. عمده اشکال اونها همین بود که اگر امتداد قابل تقسیم تا بی نهایت باشه، لازمش اینه که شیء متناهی نامتناهی باشه. یه اشکال دیگه هم داشتن و اون این بود که اگر ما قائل بشیم به این که حرکت امتداد واحدی است و مجموعه سکونات نیست، لازمش اینه که بین یک نقطه مفروض و نقطه دیگر که حرکت تحقق پیدا میکنه، یا باید بگیم در اون نقطه متوسط در حال حرکت جسم وجود دارد یا وجود ندارد. فرض کنید شما دستتون رو روی میز حرکت میدید 1 سانتی متر، بعد اون رو تقسیم کنید 0.5 سانتی متر، 1 میلی متر، 0.001 میلی متر. بین این دو نقطه ای که در 0.001 میلی متر در دو طرفش هست که دست میخواد حرکت کنه از این نقطه به نقطه بعدی که طولش 0.001 میلی متر، فرض کنید این دست که میخواد از این نقطه، در نقطه اول که دست هست که ساکنه، دستونو گذاشتی روی نقطه اول، اینجا که سکونه حرکتی نداره، به نقطه دومم که منتقل میشه که اون طرف 0.001 میلی متر قرار داره، اونم که اونجا سکون داره، وقتی رسید به اونجا، اونجا هم ساکنه، نقطه ای که بین این دو نقطه فرض میشه، آیا دست در بین اون دو نقطه هم هست در حال حرکت یا نیست؟ اگه بگید نیست، پس لازمش اینه که دست در این نقطه معدوم بشه بعد در اون نقطه موجود بشه، این که انتقال نیست. اگر بگید هست، هست یعنی در اون نقطه هم سکون دارد، این میشه حرف ما. ما میگیم دست در لحظه اول در این نقطه سکون دارد، در لحظه دوم در نقطه دوم سکون دارد، این میشه همون تتالی سکونات. اگر بگید نه، هم هست و هم نیست، نمیشه بگید نیست که، هستم که نمیشه بگید. به یک لحاظ باید بگید هست، به یک لحاظ باید بگید نیست، میشه تناقض. پس محتوای حرکت تناقض. اگر بخواهد حرکتی تحقق پیدا کند به غیر معنای تتالی سکونات، این میشه تناقض. باید بین دو نقطه مفروض شیء هم باشد هم نباشد. این استدلال معروف زنون هست که اروپایی‌ها اسمش را گذاشتند پارادوکس، معما. و بر اساس همین استدلال است که هگل قائل شده به این که حرکت تناقض متحقق است. میگه حرکت شو که ما نمیتونیم انکار کنیم، حرکت هست، پس باید بپذیریم که تناقض ممکن. یعنی هم الیایی ها و هم هگلی ها ملازمه بین حرکت و تناقض را پذیرفتند. میگن یا باید بگیم حرکت هست و تناقض هم هست، یا باید بگیم که نه تناقض هست و نه حرکت. الیایی ها گفتن ما میگیم تناقض که نمیشه بگن ممکنه، پس میگیم حرکت نیست چون تناقض محاله. هگلی ها میگن ما حرکت را نمیتونیم انکار کنیم، پس میگیم تناقض ممکنه. اینا را عرض کردم برای اینکه درست مشخص بشه که حقیقت حرکت در لسان فلسفه چیه، چی بوده که الیایی ها انکار میکردن و دیگران اثبات میکردن. قوام حرکت به این است که یک امر بسیط بالفعل باشد، یک جریانی باشد که درش اجزاء بالفعلی وجود ندارد ولی قابل تجزیه هست تا بی نهایت. همچنان که میگیم خط قابل تجزیه هست تا بی نهایت، و این مسئله ارتباط پیدا میکنه با مسئله جزء لایتجزا که اونم داستان خیلی مفصلی داره در طبیعیات قدیم که آیا جزء لایتجزا داریم یا نداریم. همین الیایی ها بودند که می گفتن جزء لایتجزا داریم و می گفتن که جسم از اجزای لایتجزا ترکیب شده، اجزایی که حقیقتا و عقلا هم قابل تجزیه نیستند. دموکریتس هم می گفت که از اجزای لایتجزا ترکیب شده، اما از اجزایی که می گفت عقلا قابل تجزیه هست، خارجا قابل تجزیه نیست. ولی الیایی ها می گفتن اجسام از اجزایی تشکیل شدن که عقلا هم قابل تجزیه نیستن. نه تنها اجسام، خط هم از نقطه های غیر قابل تجزیه تشکیل شده، زمان هم از آنات غیر قابل تجزیه تشکیل شده، حرکت هم از سکونهای غیر قابل تجزیه تشکیل شده. این یک بابه. در مقابل کسانی که قائل به حرکت بودند جزء لایتجزا را محال می دانستند، هم در اجسام، هم در خط، هم در زمان، هم در حرکت. می گفتند حرکت یک امتداد واحد است، دارای اجزاء بالفعل نیست ولی قابل تجزیه هست تا بی نهایت. اشکالی که زنون کرده بود یکی از پارادوکس‌هاش همین بود که لازم است شیء متناهی دارای اجزای نامتناهی باشه، یعنی هم متناهی باشه هم نامتناهی. ارسطو جواب داد به این که اون اجزا بالفعل موجود نیستن، اون چه محال است این است که شیئی که متناهی هست بالفعل دارای اجزایی باشد که اونها هم موجودند و بی نهایت هستند. این محاله. اما ما نگفتیم که یک طول دارای اجزایی است که بی نهایت هستند و بالفعل هم موجودند. هر یک از این اجزا را به دو جزء تقسیم کنید. وقتی تقسیم کردید باز اون جزء را می توانید به دو جزء دیگه تقسیم کنید، اما بالفعل اجزا موجود نیست. و به این صورت جواب داد از پارادوکس زنون درباره جمع بین متناهی و نامتناهی. به نظر ما این جواب صحیح نیست. عرض می‌کنیم ما که اجزاء بی‌نهایت درسته که بالفعل موجود نیستن، حقه، ولی بی‌نهایتی که به اجزاء نسبت می‌دیم مال عدد است، شمارش بی‌نهایته. این یه مقوله دیگری است. تناهی که به طول نسبت می‌دیم اون مال کمیت متصله، طولش میگیم متناهی است. عدد نامتناهی باشه ربطی به این مقوله نداره. هر دوش هم انتزاعی باشن ربطی به هم ندارن. به هر حال اگر گفتیم طول متناهی دارای طولهای نامتناهی است که از نک مجموع طولها بشه نامتناهی، این تناقضه. یعنی طولی که فرض کردیم یک متر است بعد بشه بی نهایت متر، این متناقضه. یک متر یک متر و یک سانت هم نیست، چرا سه بشه بی نهایت متر. ولی این که گفتیم شیء قابل تجزیه هست به اجزاء بی نهایت، نه این است که معناش اینه که وقتی اون اجزاء به فرض تحقق کنار هم قرار بگیرند یک بعد نامتناهی به وجود میاد. شماره عددها نامتناهی است. عدد یک مقوله دیگری است. ممکن است یک شیء بعد محدودی داشته باشه اما عددش نامتناهی باشه. لازمه این که تقسیم به اجزای بی‌نهایت میشه این نیست که دارای طول بی نهایت بشی. البته اون حد مطلبم صحیحه که اجزای بالفعلی نیست، اما اصل اشکال به این حل نمیشه. به نظر میرسه که روی این باید تکیه کرد که این دوتا متناهی و نامتناهی صفت دو چیز است. یکی صفت کمیت متصل است، یکی صفت عدد. درسته که عدد نامتناهی بالفعل هم نداریم، اما به هر حال فرضش فرض این است که عدد نامتناهی باشد، نه فرض این است که طول نامتناهی باشد. متناهی بودن طول یه مطلب است، متناهی بودن عدد اجزا مطلب دیگری است. به هر حال بگذاریم از این. پس این معمای زنون به این صورت یا اون صورتی که ارسطو گفته یا با اضافه کردن این مقدمه پاسخ داده میشه و قابلیت تقسیم بعد تا بی نهایت اثبات میشه. بعد را میتوان تا بی نهایت تقسیم کرد بدون اینکه از بعد بودن خارج بشه، یعنی جزء لایت جزا محاله. البته براهین زیادی داره محال بودن جزء لایت جزا که در جای خودش ذکر کردن فلاسفه، غالبا براهین ریاضی است و برای همین مطلب همچنین هم یه مطلبی است مربوط به هندسه، در واقع مربوط به بعد از امتداد، گویا اینکه یک جهت ریاضی هم داره. به هر حال جزء الهیات جزئیات در جای خودش ثابت شده که محاله و هر امتدادی تا بی‌نهایت قابل تقسیم، هیچگاه از تقسیم بعد به نقطه نمی‌رسیم، چنان که هیچگاه از تقسیم عدد به صفر نمی‌رسیم. یک عدد را هر مخرج بزرگی بهش بدید صفر نمیشه. هر قدر کسر را مخرجش را بزرگ فرض کنید، یعنی تقسیم کنید به اعداد زیادی، نتیجهش هیچ وقت صفر نخواهد شد. کسانی که با مشتق گیری آشنا هستند به این نکته متوجه میشند که نتیجه بزرگ شدن کسر این میشه که میگن میل به صفر میکند، نمیگن هیچ وقت نتیجه میشه صفر. یعنی نسبت بین متغیر و تابع را وقتی میسنجند میگن این نسبت میرسد به جایی که میل به صفر میکند، مثل نسبت بین وتر دایره با قوس دایره. به هر حال کاری نداریم. پس از تقسیم کردن عدد هیچ وقت ما به صفر نمیرسیم، همیشه به یک کسری میرسیم که خیلی کوچکتر از کسر قبلی است. از طول هم تقسیم کردن هیچ وقت به نقطه نمیرسیم. نقطه بعد نداره، معنا نداره. چیزی که بعد نداره متراکم که شد بعد پیدا کنه. اگر وقتی صفرها را شما رو هم میگذارید عدد پیدا میشه، نقطه را هم رو هم میذارید طول پیدا میشه. نقطه حیثیتش حیثیت لابعدی است. چگونه از مجموعه لابعدها بعد پیدا میشه؟ از مجموعه صفرها اگر میلیاردها صفر را پهلوی هم بگذارید ایش را عدد پیدا نمیشه. به همین نسبت مجموعه آنات هم هیچ وقت ازش زمان پدید نمیاد، چون آن نسبت به زمان حکم نقطه را داره نسبت به خط و حکم صفر را داره نسبت به عدد، مخصوصا با توجه به این که اصلا حیثیت نقطه و صفر حیثیت عدمی است، یعنی تمام شدن خط. تمام شدن را شما هرچه زیاد بکنید که خط ازش به وجود نمیاد. معنای صفر یعنی تمام شدن عدد، نبودن عدد. نبودنها را وقتی بگذارید رو هم که هیچوقت بود پیدا نمیشه، بودن پیدا نمیشه. بنابراین جزء الهیات جزئیات محال است. امتداد تا بی نهایت قابل تقسیمه، هر امتدادی باشه. و چون حرکت امتداد واحدی است، نه اجزای بالفعل دارد و نه تقسیمش منتهی می شود به سکون، بلکه هر قدر هم حرکت کوتاه فرض شود باز هم حرکت است. امتدادش نصف هم بشه باز هم حرکتی، نون نصف هم نصف و تا هزارها بار تقسیم بشه باز هم حرکت کوتاه تری است، هیچ وقت سکون نمی شه. پس معنای حرکت عبارت است از یک تغییر تدریجی که امتداد واحدی را رسم کند بدون اینکه اجزای بالفعلی داشته باشد و با اینکه قابل تجزیه تا بی نهایت باشی. این میشه حقیقت حرکت. با توجه به این معنا میفهمیم که حرکت را نمیشه بگند تناوب فعلیت هاست. این فعلیت تحقق پیدا کرد، فعلیت مایی، ما تبدیل شد به بخار، بخار تبدیل شد به آب، آب تبدیل شد به بخار، بخار تبدیل شد به آب و همینطور مجموعه این تبدیل ها را صرف تبدیل آب به بخار را، تبدیل دفعی، اینها نمیشه حرکت. اگر باشد انتقال از یک چه حالی به حالی تدریجی باشد و یک انتقال باشد، اگر چند انتقال شد میشه چند حرکت. قرار وقتی در نظر بگیریم اگر بعدی دارد، امتدادی دارد که قابل تقسیم تا بی نهایت هست و جزء بالفعلی هم ندارد، این حرکتی. پس نمیتونیم بگیم حرکت عبارت است از تناوب فعلیت ها، اشتباک قوه و فعل. اگر منظور از اشتباک قوه و فعل یعنی قوه است و بعدش فعل، بعد پشت سرش هم قوه و بعدم فعل و همینطور، یا هر یکی نسبت به دیگری واقعا موجود است بالفعل، این فعلیت هست بالقوه است نسبت به فعلیت بعدی، و اون بالفعل فعلیت بعدی هم مستقل از فعلیت اول و جدای از او تحقق دارد. این میشه سکونها، این میشه همون حرف الیاییان. اگر چند تا فعلیت پشت سر هم تحقق پیدا کند بدون واسطه، این حرکت نیست. یک فعلیت باید باشد متدرج. حرکت یک نحو وجود است، یک وجود است، نه وجودهایی است که پشت سر هم چیده شده. این اساس حرکت رو باطل میکنه. اگر در یک حرکت چند وجود فرض کنید که بالفعل موجود است ولو متناوبا تحقق پیدا کنند، این اساس حرکت رو باطل میکنه. این سکونهای پی در پیه. حرکت یک وجود بیشتر نیست و هیچ جزئی بالفعل نداره، هیچ تشخصی بین اجزایش نیست، هیچ نقطه معینی را نمیشه نشون داد که بگیم در این نقطه این فعلیت از اون فعلیت جدا شده. این میشه کون و فساد. پس فعلیت مشخصی ما در حرکت نداریم. اگه منظور این است که هر جزئی را فرض کنیم بالفعل است از یک جهت و بالقوه است نسبت به جزء بعدی، اما جزء مفروض، نه اینکه حقیقتا فعلیت و شوشه، این اشکالی نداره. شاید منظور بزرگانم که فرمودن حرکت از تناوب فعلیت ها به وجود میاد، منظورشون فعلیت حقیقی نبوده، منظورشون اجزایی بوده که برای حرکت می شده فرض کنن، نه اینکه اجزایی واقعا داشته هر جزئی مجزا از جزء دیگر و مشخص از جزء دیگه. پس با توجه به این معنای دقیق حرکت که یک جریان ممتد است بدون اینکه اجزای بالفعلی داشته باشه و در این حال قابل تجزیه تا بی نهایت باشه، حالا باید بحث های بعدی را بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.